سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث درباره مستثنیات از تحت قاعده تقیه بود و در جلسات گذشته دو مورد از موارد استثناء که در کلمات اعلام فقها مطرح شده بود بیان گشت. مورد سوم که در حقیقت خودش سه مورد را شکل می دهد و در جلسه پیشین مورد اشاره قرار گرفت، عبارت بود از مسح الخفین و شرب المسکر و متعت الحج. در جلسه گذشته عرض کردیم برای اثبات استثناء این موارد از تحت قاعده تقیه و این که تقیه در این موارد جایز نیست، به چند روایت استناد شده است. صحیحه زراره که دو تا صحیحه از ایشون نقل کردیم، روایت محمد ابن فضل هاشمی و روایت اعجمی، روایاتی بودند که به ظاهر دلالت داشتند بر این که تقیه در این امور جایز نیست. در مقابل این روایات داله علی عدم جواز تقیه در این موارد، روایات دیگری وجود دارد که مستفاد از آنها این است که تقیه حتی در این موارد هم جایز است و قاعده تقیه شامل این موارد می شود. روایت سلیم بن قیس هلالی و روایت ابوالورد در جلسه گذشته ذکر شد. نخونیم؟ بله. پس روایت اول که روایت سلیم بن قیس بود در جلسه گذشته مطرح شد. روایت دومی که باز تأیید می کند جواز تقیه در این موارد را و در مقابل روایات گذشته مطرح می شود، روایت ابوالورد قال قلت لأبی جعفر علیه السلام ان ابا ذبیان حدثنی ان ابا ذبیان حدثنی انه رعا علیا عراق الماء ثم مسح على الخفین. خودم دیدم که امیر المؤمنین بر روی کفش مسح انجام داد. میگه اینو به امام باقر عرض کردم که ابا ذبیان چنین حدیث کرده است که خودم دیدم که امیر المؤمنین مسح را بر روی پاها و کفش ها انجام داد. فقال کذب ابو ذبیان اما بلغ که قول علی فیکم سبق الکتاب و الخفین. عوازویان بی خود میگه، دروغ داره میگه، چون ظاهر این کلام این است که امیرالمومنین اختیاراً این کار را انجام میداد، نه اضطراراً و تقیتاً. امام باقر علیه السلام میفرماید نه دروغ گفته، مگه فرمایش امیرالمومنین به شما نرسید سبق الکتاب الخفین؟ اون که در قرآن و آیه شریف وجود دارد مسح علی الرجل و قرآن مقدمه بر این خفین است که الان اینا انجام میدن، که بر روی کفشم مسح رو انجام میدن. فقلتو، اینجا بود که میگه من به امام باقر عرض کردم فهل فیهما رخصتون، در موردی هست که شرع اجازه بدهد که ما بر خفین، بر روی کفش مس بکشیم؟ فقال علیه السلام، امام فرمودن لا الا من عدو تتقیه او ثلج تخاف على رجليك، الا من عدو تتقیه او ثلج تخاف على رجليك. امام واقر فرمودن نه، جایی نیست مگر اونجایی که دیگه تقیه کنید. خب این دلالت، این روایت به وضوح دلالت دارد بر این که تقیه در این مورد هم جایز است، چون صدر روایت که صحبت ابو زبیان مطرح شده بود ظهور در این دارد که امیرالمومنین گویا اضطرارا نه بلکه اختیارا این کار انجام داد. امام واقع تکذیب کرد، نه این درست نیست. ابوالورد سوال میکنه جایی هست که این موضوع به ما اجازه داده شده باشد؟ امام میفرماید بله، اونجایی که تقیتاً بخواید انجامش بدید، یا اونجایی که مستر باشید، ثلج آمده، برف آمده و ضرر برای شما داره و ممکنه پاتون یخ بزنه، اینجا رو کفشاتون در نمیارید و بر روی همون خفین هم میتوانه چیکار کنید؟ مس انجام بده. خب اینم روایت دومی که کاملا دلالت دارد بر اینکه تقیه در مس الخفین اشکالی نداره و بلکه جا دارد. بله دیگه، بله، در تقیه خفیه است اینا. بله، مواردش اینجا این روایت اینه. روایت سوم، روایت درست ابن ابی منصور است که قال كنت عند ابي الحسن موسى عليه السلام وعنده الكميت بن زيد فقال للكميت أنت الذي تقول فالآن سرت إلى أمية والأمور لها مصائر إلى آخر. قال الشعر در گویا کمیت میگفته، در ادامش امام میفهمد ان التقیه تجوز فی شرب الخمر، خب اینها روایاتی هستند که دلالت دارن بر این که تقیه در این امور هم اشکالی نداره بلکه جایز است. و علی الظاهر بعد از انجبار ضعف سند روایت ابوالورد به عمل مشهور، می توانیم بگوییم عمل به این دسته دوم از روایات متعین است. به خصوص این که مذاق شارع اقتضا دارد که چنانچه امر دائر بین کشته شدن شخص و مجرد شرب نبیذ باشد یا مسح علی الخفین باشد، رضایت دارد به انجام این امور و راضی نیست به ترک تقیه. و بر همین اساس است که فقها در مقام جمع بین روایات طائفه اولا که دلالت بر عدم جواز تقیه داشت و بین این روایاتی که دلالت بر عدم جواز تقیه داشت اون طایفه اول و این روایاتی که دلالت بر جواز تقیه دارد، وجوه و محاملی را در جهت نفی تنافی بین اینها مطرح کردند. چون از طرفی طایفه اولا می گفت جایز نیست، طایفه دوم عملا می فرمود جایز هست، علاوه بر این که حالا پشوانه اطلاقات هم به جای خودش محفوظه، ولی در مقام جمع بین اینها و این که اگر ما به طائفه دوم بخوایم عمل کنیم، توجیهمون در رابطه با دست برداشتن از طائفه اولا چیه؟ یعنی اون طائفه اولا که میفرمود تقیه در این امور جایز نیست، چه محملی براش پیدا میکنیم؟ چه توجیهی براش پیدا میکنیم؟ در بیان توجیه اون روایات و بیان وجهی برای اون روایات گذشته و طایفه اولا یه وجوهی ذکر شده. یکی از اون وجوه این است که بعضی فرمودن که روایاتی که دلالت بر عدم جواز تقیه در این موارد دارد حمل می شود بر این که نفی تقیه در اون امور از مختصات خود معصومین است، یعنی خود معصومین علیهم السلام در اون امور تقیه برای اونها جایز نیست، به خصوص مثل شرب مسکر و اینها. صاحب جواهر از جمله کسانی است که این فرمایش را مطرح میکند. ایشون بعد از اینکه صحیحه زراره را که دلالت بر عدم جواز تقیه در این امور داشت، بعد از اینکه این صحیحه را ذکر میکند، در مقام جمع بین این روایات طائفه دومی که دلالت بر جواز داشت و بین صحیحه، اینطور می فرماید: لما زاد فی آخره فی الکافی قال زراره ولم يقل الواجب عليكم الا تتقوا فيهن احدا. چون این جمله امام در ادامه روایت طبق ضبط الکافی صراحت دارد در این که زراره از کلام امام می فهمد که این حکم اختصاص به خود امام دارد، و او نسبت به تکلیفی که دارد آگاه تر است. خب این یه توجیه. می فهمه این جمله آخری که لم یقل الواجب علیکم الا تتقوا فیهن احدا، این در واقع اشعار داره، بلکه تصریح دارد به این که این حکم مختص به خود امامه و ربطی به غیر امام ندارد. لذا محمل اول و توجیه اول این است که بگیم اون روایاتی که دلالت بر عدم جواز تقیه دارد مربوط به خود امام است، چون شأن امام و اون مقام امام اقتضا دارد که در این موارد دیگه تقیه انجام ندهد، از احکام اختصاصی میشه. بله، چرا بیان نکنه؟ مثلا این شبهه وجود دارد که شما هم تقیه میکنید در این موارد یا نمیکنید؟ امام فرمود نه، در این موارد ما تقیه نمیکنیم، بر ما نباید تقیه بشه. خب از جواب ما میخوام در واقع به سوال پی ببریم که سوال مربوط به چیه. صاحب جواهر اینطور میفرماید که اگر ما باشیم جوابی که امام میده به خصوص علی ضبط الکافی که میگه لم یقل الواجب علیکم، این صراحت دارد در این که در حقیقت آقای زراره میخواد حکم سوال را نسبت به خود امام سوال بکنه و امام هم جواب را بر اساس سوالی که زراره از او کرده که مربوط به حکم خودشون هست داره جواب میده. ممکنه به خورده ظاهر خلاف ظاهر سوال باشه، اما با توجه به جوابی که داده امام که این تتمه رو داره، در حقیقت تبیین کننده سوال و پرسش راوی هم میتونه چکار باشه؟ باشه. حالا یه محمله، محمل های دیگه هم وجود داره، ممکنه شما به این محمل خیلی گیر ندین، ممکنه بگید آقا نه این خیلی محمل موافق با ظاهر کلام امام نیست. بله، خب نه، بحث اینه که تقیه است. تقیه در مورد خوفه، خوف علی نفسه. وقتی خوف علی نفسشه واجب میشه. تقیه فرمودید؟ خب نه، بحث حرمت رو نیست، نمیخوام بگیم حرامه در مانع نفی، بس اینه که میخوام بگیم در حقیقت انجام این تقیه که در این روایت هست طبق فرمایش صاحب جواهر از این فرمایش که لیس الواجب علیکم، این دلالت داره بر این که در حقیقت زراره داره میفهمه که مراد امام حکم مربوط به خاص خودشون است. این حکمی که در اینجا آورده که در این موارد جایز نیست، این مربوط به خود امام ائمه میباشه و الا لیس علیکم الواجب رو نمی آورد. این اشعار به این مطلب داره. البته عرض میکنم ما این یک توجیه یک صاحب جواهر مطرح فرمودن. مورد بله، توجیه دوم این است که در مقام جمع بین این روایات گفته شود مراد از عدم جواز تقیه در طائفه اولای از روایات عدم جواز تقیه در صورتی است که خوفی بر نفس و یا مال نباشد، چون در روایاتی که دلالت می کرد بر عدم جواز تقیه هیچ کلامی که دلالت داشته باشد بر این که مورد سؤال سائل اونجاییست که خوف علی النفس یا خوف علی المال باشد وجود ندارد. هم در صحیحه اول زراره هم صحیحه ثانیه در هر دو صحیحه سوال میکنه که در این موارد آقا تقیه جایز هست یا نیست. همین، اما این که به حد خوف رسیده یا به حد خوف نرسیده، اینو که دیگه تصریح نمیکنه، در عبارتم وجود ندارد. لذا وجه دوم و محمل دوم این است که در مقام جمع بین این دو طایفه، طایفه اولا حمل شود بر جایی که خوف نسبت به مال، نسبت به خدمت شما عرض بشه نفس و یا ارض وجود نداشت. اینم یک محمل در مقام جمع. وجه سوم این است که بگوییم مراد از این روایاتی که دلالت می کند بر این که تقیه در این موارد جایز نیست، در حقیقت این است که غالبا در این سه مورد مجالی برای تقیه وجود ندارد. چون تقیه در این موارد زمانی لازم می شود که شرب خمر یا مسح علی الخفین امر واجب در نزد عامه باشد، در حالی که نه شرب خمر نه مسح علی الخفین امری واجب عند العامه نیست. تا شخص اگر خلاف آن را انجام داد، شرب خمر نکرد یا کفشاشو در آورد و مسح بر رجل انجام داد، خطری او رو تهدیدش بکنه. لذا در این موارد، یعنی این دو مورد به خصوص، اصلا مجال برای تقیه پیش نمی آید تا ما بگیم تقیه در اینها جایز هست یا نیست. لیس در این ثلاثه تقیه، یعنی در حقیقت نظر امام این است که در این موارد خو مجای تقیه اصلا نیست. شما اگر کفشاتو در بیاریم مسئله رجلین کنی، چه اتفاق میفته؟ کسی با شما برخورد میکنه؟ نه نمیکنه. اگر شرب خمر نکنی که نمیان آقا تهدیدت کنن یا بزننت که چرا شما شرب خمر چی نمی کنی که. خب سوال در اینجا عام است. بله. و اما در خصوص حج تمتع باز مجال برای تقیه نیست، به دلیل این که شخص می تواند اقدام به انجام حج تمتع بنماید بدون این که مخالفین ملتفت بشن، اینو متوجه بشن. یعنی ظاهر حجش حج تمتع نباشد. خب در حج تمتع بعد از این که عمره انجام گرفت، قاعدتاً طبق مذهب ما بین عمره و بین حج، خب شخص محرم از احرام دیگه چی میشه؟ خارج میشه، حلال میشه اون چی که بر او حرام بوده است. حالا اگر این عملشو انجام بده، عمرشو انجام بده، تظاهر به این که محرمات احرام بر او حلال شده نکنه، مثل سایر مسلمین آقا داره کارشو چیکار میکنه؟ انجام میده، حجشو انجام میده، اصلا تصورم نمیکنن مخالفین که این حج تمتع انجام میده یا حج تمتع انجام نمیدن. یعنی در حقیقت بهترین محملی که برای این روایات قابل ذکر است، یعنی روایت طائفه اولا، همینه که امام در حقیقت میخواد بفرماید که در این ستا تقیه نیست، یعنی مجال برای تقیه نیست. و این با ظاهر عبارتی هم که در روایات وجود داشت که می فرماد که لا یتقا فی سلاستن، یا مثلا می فرماید که لا اتقی فی هن احدن، و امثالهم این سازگار است و با اون تتمه خدمت شما عرض بشه روایت هم تناسب داره. اینها محاملی است که برای جمع بین این روایات مطرح میشه. لذا با توجه به روایات طائفه دوم و انجوار ضعف سند روایت ابوالورد، اقوا این است که قاعده تقیه در این موارد جریان دارد و ما دلیل قانع کنندهی برای استثناء قاعده تقیه در این موارد نمیتونیم مطرح کنیم و بیان کنیم. اینم مورد سوم از مواردی که گفتن اینا از جزء مستثنیات قاعده تقیه است. مورد چهارم از مواردی که به عنوان موارد استثناء از تحت قاعده تقیه مطرح شده است و فرمودن تقیه در این موارد جایز نیست، اونجایی است که شخص وادار شود، اکراه شود بر تبری جستن از امیر المؤمنین علی علیه السلام. برای اثبات استثناء این مورد و اینکه تبری جستن از امیر المؤمنین حتی اگر خوف علی النفس، خوف علی المال و العرض بود جایز نیست و نمی شود در این مورد تقیه نمود، به تعدادی از روایات استناد شده است. روایاتی که از جمله اونها این روایت است. که می فرماید بله خبر محمد ابن میمون عن جعفر ابن محمد عن ابیه علیهم السلام عن جده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بل ان عن ابیه عن جده قال قال امیر المؤمنین ستدعون الى سبی فسبونی، به زودی زمان خواهد آمد که از شما میخواهند که منو سبم کنید و اگر چنین خواستن سبونی اشکال نداره، سب بکنید. اما و تدعون الى البراءت منی، فمد الرقاب فإني على الفطرة. در همون زمان میخوان که از من تبری بجویید. در اینجاست که باید دستاتون بسته باشد، باز نیستید که تبری بجویید. فإني على الفطرة، من بر فطرت خودم هستم. حالا در بعض از روایات عبارت رو دارد که لا تتبرعوا مني، حق ندارید که از من تبری بجویید. روایت دیگر باز روایت علی ابن علی اخی دعبل الخضائی عن علی ابن موسی الرضا عن ابیه عن آبائه عن علی ابن ابی طالب علیهم السلام انه قال انکم ستعرضون علی سبی، به زودی شما در معرض سب من قرار خواهید گرفت، یعنی از شما میخواهند که منو سب کنند. فان خفتم علی انفسکم فسبونی، و اگر بر جانتون ترسیدید حتما این کار رو انجام بدید. اما آگاه باشید علی، و انکم ستعرضون علی البراءه منی، بدانید که همین هایی که شما رو ازتون میخوان، وادارتون میکنن بر سب من، از شما میخوان که از من تبری بجویید. فلا تفعلوا فانی علی الفطره، شما حق ندارید که این کار رو انجام بدید. و از فان خفتم استفاده میشه، یعنی و ان خفتم علی انفسکم، حتی اگر به نفستون هم ترسیدید دیگه تبری حق ندارید انجام بدید. باز روایت دیگه در همین خصوص، فرمایش امیرالمومنین در نهج البلاغه هست که امام میفرماید اما انه سیظهر علیکم بعدی رجلون رحب البلعوم مندهق البطن یأکل ما یجد و یطلب ما یجد فقتلوه ولن تقتلوه الا و انه، همین شخص سیأمرکم بسبی والبراءت منی، همین شخص شما رو وادار میکنه و امر میکنه که سب کنید من را و براءت بجوید از من. فاما السب فسبونی، در خصوص سب تهدیدتون کرد، خوف علی نفس داشتید، خب فسبونی. فَإِنَّهُ لَا ذَكَاتَ لَكُمْ وَلَكُمْ نَجَاتٌ وَأَمَّا الْبَرَاءَتَ فَلَا تَبَرَّعُ مِنِّي، اما در براءت جستن حق ندارید. فَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَسَبَقْتُ إِلَى الْإِيمَانِ وَالْحِجْرَةِ، خب اینها روایاتی است که دلالت دارد بر این که اگه کسی وادار شد به این که تبری از امیرالمؤمنین بجوید و نعوذ بالله او را کافر بخواند، حتی اگر خوف علی النفس هم بود فرد حق ندارد این کار را انجام بدهد. لذا این روایات کاملا دلالت دارد بر این که تقیه در این مورد جایز نیست. بله مختلفه، تبری یکی اسم مثلا ولایتشو نفی میکنه، یکی اسم خدمت، ولی در اینجا منظور اینه از تبری اینه که علی رو کافر بدانید، چون کفر علی رو در حقیقت اعلام بکنید. اونی که معاویه لعنت الله علی در واقع رسمی حتی کرد که بر بالای منابر حتی در خطبه های نماز جمعه سب بکنه، خب پیشبینی امیرالمومنین اتفاق افتاد و این سب صورت میگرفت و عده‌ای را هم میگرفتن و اینها رو وادار میکردن به این که به کفر امیرالمؤمنین چیکار کنن؟ اظهار بکنن. و منظور از تبری اینه. خب اما در مقابل این روایات تعدادی روایت وجود دارد که اینها دلالت میکنن که تقیه حتی در این مورد هم جایز است. لذا ما باید این روایات رو ذکر بکنیم و انشاءالله ببینیم با توجه به این که روایات در مقابل این روایات وجود دارد میتوانیم واقعا این مورد رو جزو مستثنیات غیبت قرار بدیم، یا مثل مستثنای سابقی که مطرح شد، این از مستثنیات غیبت نخواهد بود، از بله تقیه نخواهد بود. و خدمت شما عرض بشه که موارد استثناء فقط اون دو مورد اولی است که عرض خواهیم کرد. مورد انشاءالله بحث استثناء که تمام بشود، تقریبا بحث از قاعده تقیه به اتمام رسیده و یک جهت بحث میماند و اون جهت تطبیقات این قاعده است. ما این همه بحث کردیم، تقریبا جلسات متعددی شده دیگه بحثا در قاعده تقیه، احتمالاً 40-50 جلسه بیشتر شده باشه، درسته؟ به نظرم میاد بیشتر شده، همین حدود باید باشه. بهران بعد از این که بله 40 جلسه هستند، بعد از این 40 جلسه شایسته هست که ما چند مورد تطبیقی این قاعده رو مطرح کنیم در فقه، که قاعده تقیه جایز است و از این قاعده تقیه میتوانیم در کجا استفاده کنیم، که طبعا به امسال نمیرسه دیگه. یعنی ما انشاءالله در جلسه بعد که این روایات مقابل روایاتی رو که الان مطرح کردیم مطرح بکنیم و بحث مستثنیات رو به اتمام برسانیم، بحث از خود قاعده تقیه و تحلیل این قاعده در زیل این 40 جلسه و بیشتر یا کمتر از جلساتی که ما داشتیم، تقریبا بحث تقیه به اتمام میرسد. نهایتا میرسه بحث تطبیقات که شایسته هست انشاءالله عرض بکنیم، که حالا اون دیگه بحث صحبت خواهیم کرد که آیا به قبل از ماه مبارک رمضان یا بعد از ماه مبارک رمضان، حالا عرض خواهیم کرد.